أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا وسیع میتواند نسبت به تزویج صغیر و صغیره اقدام بکنه یا نه. عرض کردیم سه قول در مسئله وجود داره. قول اول قول به جوازه، یعنی وسیع مطلقا می تواند صغیر یا صغیره را تزویج کند و ولایت بر این امر داره، به چند دلیل برای اثبات مدعا تمسک شده. دلیل اول آیات بود که دو آیه مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم روایات. روایات هم دو دسته هستند. یه دسته روایاتی که به صورت مستقل مورد استناد قرار گرفته و دسته دوم روایاتی است که در مقام تفسیر آیه الذی بیده عقدة النکاح نقل شده. از دسته اول روایت محمد ابن مسلم را دیروز نقل کردیم. روایت این بود که انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه ان يعمل بالمال و ان يكون الربح فيما بينه و بينهم فقال لا باس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك و هو حي. روایت در مورد وصیت به مضاربه است، یعنی وصیت کرده به کسی درباره ولدش و مالی که یا به ولده به بچه هاش، اوصا الی رجل به ولدهی و به مال لهم، چند تا فرزند داشته و مال داشتن، وصیت کرده بعد گفته با این مال کار بکن و رب هم سودش هم بین اون بین تو و بین اونها تقسیم بشه. سوال کرده از یه همچین کاری، امام فرمود که لا بأس به، اشکالی نداره. پس وصیت به مضاربه است. امام فرموده عیبی نداره. حالا این که روایت در مورد مضاربه است، این خب روشنه، مورد روایت وصیت مالیه و وصیت مالی غیر از وصیت به نکاح و تزویج. لکن در ذیل روایت امام علیه السلام یک تعلیلی برای جواز ذکر کرده اند. فرمود من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی. تعلیل به قول مرحوم آقای خویی عمومیت داره. و مقتضای عموم تعلیل این است که نکاح هم جائزه، چون امام فرمود ان اباه قد اذن له فی ذلک، چون پدرش در این مسئله به او اجازه داده در حالی که در قید حیات بوده، و چون پدر در زمان حیات خودش می توانسته چنین کاری را انجام بدهد و اختیار این امر رو داشته، پس اگر به وصی وصیت کرده برای این کار، این وصیت نافذه و وصی میتونه انجام بده. خب این که پدر در زمان حیات اجازه داده کاری را که در حیطه اختیارات خودش بوده است، این عمومیتش شامل نکاح هم میشه، چون پدر در حال حیات میتواند و این اختیار رو داره و ولایت دارد صغیر و صغیره را به غیر تزویج بکنه. لذا اگر وصیت به تزویج هم بکند، این برای این حق برای وصی ثابت میشه، وصی میتونه این کار رو انجام بده. خب این تقریب استدلال به این آیه است که به تعبیر مرحوم آقای خویی مقتضای عموم تعلیل اینه، علتی که برای جواز ذکر شده، این علت شامل وصیت به تزویج هم می شود. این المبانی فی شرح العروه، کتاب النکاح، جلد 33 از موسوعه، صفحه 244. بله؟ نه، به چه دلیل شما میگی خصوصیت داره؟ نه، تعلیل رو دقت کنید، میفرماید ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی، پدرش اجازه داده در حالی که در قید حیات بوده. ظاهر این جمله این است که اگر پدر یا ولی اون چرا که تحت اختیار اوست در زمان حیات به دیگری وصیت بکند، این نافذه دیگه، عموم به این واضحی و روشنی. لذا یه عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی معتقدن این روایت به واسطه همین تحلیلی که در ذیل روایت وارد شده، دلالت بر نفوذ وصیت به نکاح میکنه و وصی میتواند اقدام به تزویج صغیر یا صغیره کنه. لکن ولد چی؟ بله، اصلا غیر از این چیزی نیست. مورد روایت تجارت مضاربه است، میگه قد اذن له فی ذلک و هو حیون. بله، در این که روایت مربوط به مضاربه است و داره میگه امام میفرماید این شخص در این بار اذن داده در حالی که حیه. خب علت چیه؟ اذن فی حال الحیات، اونم در چی؟ درسته که این مورد مضاربه است، تجارته، ولی مورد مخصص نیست. اون چه که مربوط به اوست، تحت اختیار اوست، اگر اذن بده پس نافذه. اشکال نه، اصلا اینجا نه اون یه بحث دیگه است. این وصیت راجع به اموالش نیست، این وصیت کرده این مال اوناست، نمیگه بهشون بده، میگه با این مال تجارت کن. این اشکالی نداره، هیچ منافاتی هم با اون نداره. اینجا دو اشکال نسبت به این استدلال بیان شد. اشکال اول این است که خب بله، روایت دلالت می کند بر این که پدر در حال حیات اگر اذن داد در اموری مثل مضاربه، وصیت کرد به این امر، چون این مال مربوط به خودش بوده، اختیار داشته، وصیت کرده، این وصیت نافذه. اما این که آیا وصیت به تزویج اساساً برای پدر جایزه یا نه، خودش اول الکلام. لقائل ان یقول، که اصلا وصیت به تزویج اولاد نافذ نیست. به عبارت دیگر وصیت وقتی نافذ است که درباره امور مالی باشد، اما اینکه در مورد نکاح وصیت بکنه و این وصیت نافذ باشه، این با این تعلیل ثابت نمیشه. این یک اشکالی است که بعضی اساتید ما به استدلال به این روایت کردن، که خلاصه این تعلیل عمومیتش به گونه ای نیست که شامل موضوع بحث ما بشه، لکن به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. ببینید مطلب از این قراره، آیا پدر بر امر تزویج فرزند صغیر یا صغیره اش ولایت دارد یا ندارد؟ این که مسلمه، این در حیطه اختیارات اوست، چرا نداشته باشه؟ این که مسلمه. خب این تعلیل که ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی، شامل این مورد هم میشه، چون پدر زنده است و در حال حیات، ولایت بر تزویج صغیر هم داشته، در اون چیزی که اختیار و ولایت داشته اذن هم داده، اذن له، قد اذن له فی ذلک و هو حی. ملاک و علت این که امام فرمود لا بأس اینه که پدرش قد اذن له فی ذلک و هو حی. این قد اذنه، این آیا فقط میخواد بگه قد اذنه در امور مالی؟ میگه هر چیزی که در حال حیات برای او ثابت است که انه میتواند اذن بده، لذا در این جهت ما موافق مرحوم آقای خویی هستیم و به نظر میرسه این عموم تعلیل میتواند جواز وصیت و نفوذ وصیت به تزویج را ثابت بکنه. چرا اول همین ما همین حرفمون اینه که نه اول بحث نیست. خب من عرض کردم این تعلیل، شما به این تعلیل، من همون اشکال ایشون رو دارم میگم، میگه اول الکلامه، میگم چرا اول الکلامه؟ میگه اجازه بدید اگه از بیرون ثابت بود که وصیت به تزویج نافذه، که خب دیگه تکلیف معلوم بود، بحث نداشت. ما داریم از همین جمله اینو استفاده میکنیم، ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی. یه مورد را سوال کرده، وصیت در امور مالی و تجارت و مضاربه. خب بگه چرا لا بأس من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک، پدر اذن داده و هو حی. وقتی در حال حیات اذن برای این کار داده، پس لا بأس به این کار برای وصی. چرا بو اذن دادن پدر و زنده بودن او، یعنی اذن در حال حیات، مشروعیت و نفوذ این رو ثابت میکنه؟ چون در حال حیات این حق رو داشته، در همون حال هم اذن له فی ذلک، یعنی مقتضی موجود، مانع هم مفقود. خب آیا پدر در حال حیات ولایت بر تزویج داشته یا نه؟ بله، قد اذن له فی حال الحیات. نه قد اذن له فی حال الحیات. کسی اینجا اشکال نکرده که چون پدر از دنیا رفته پس ولایت نداره، ببین اون زمانی که اذن داده ولایتش ثابت بوده، در حال حیات اذن داده، پس این که ان این اختیار به او منتقل شده. چرا بگیم این ول این وصیت نافذ نیست؟ یعنی چه اول کلامه؟ این به این وضوح داره میگه قد اذنه له فی ذلک و هو حی. خب به چه مناسبت اذن او نسبت به امور مالی نافذه؟ آیا اینجا امام یه حکم خلاف قاعده دادن؟ نه قطعا. امام میفرماید چون این اختیار و حق را داشته و اذن له فی حال الحیات، پس این وصیت نافذه. خب این به این همین ملاک به عینه در مورد نکاح هم ثابته. ما نمیفهمیم چرا. بله مال بچه ها، یعنی مال خودش که گفته برای اونها این کارو بکن. نه اونجا خب مال بچه هاست. ببین این اختی مال او بوده،
مال خودش باشه میتونه وصیت کنه برای بعد خود خودش، ولی مالی که برای بچه هاست این باید ببینی میشه یا نه.
خب عرض کردم این که مشکلی نداره، کسی هم راجع به این جهت اشکال نکرده که این اصلا دلالت بر جواز و نفوذ وصیت نسبت به مضاربه هم نمی کنه. اون نه میگه او سالهو به مال به بله عبارت روایت من بیارم ببینید میفرماید بله اوسا الى رجل به ولدهی و به مال لهم. ببین سفارش کرده، وصیت کرده به فرزندانش و به مال لهم، این که این مال اوناست، یعنی داره الان در حال حیات وصیت میکنه این مال فرزندان باشد. و اذن له عند الوصیه ان یعمل بالمال. ببین در این جهت تأثیری نداره ها، یعنی روایت در مورد مال خودش که یه کسی رو بگه تو برو با مال من این کارو بکن، اون که اصلا سوال نداره، اون واضح بوده. بحث در این بوده برای بعد از خودش این مالی که برای اونا گذاشته وصیت کرده با این مال تجارت کن، بین خودت و بین اونها سودش رو تقسیم کن. اگه مال خودش باشه که الان بگه برو با مال من تجارت کن، این که روشن مشکلی نداره. وصیت به این کار کرده، یعنی این مثلا گفته امور فرزندانم تحت نظر تو، مثلا وصی من توی، این مال ایناست، ولی فکر نکن چون مال ایناست دست نباید بهش بزنی، با این مال میتونی تجارت کنی، حتی سود خودت هم بردار. ولی برای اونها هم سودی قرار بده، میشه مضاربه. خب این معلومه، پدر چرا اذن له؟ برای که این حقو داشته، این ولایت رو برای خودش قائل بوده. امام فرمود لا بأسه. چرا؟ من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی. این حالا یا به ولده یا به ولده، پدر اینها اذن داده در حالی که در قید حیات بوده. خب همین کافیه برای این. خب میگیم آیا در حال حیات پدری که لهو ان یزوج ولده به غیره نمیتونه اذن بده بعدم این کارو بکنه؟ این جدای از اون نیست. نه نه، ببینید درسته در متن روایت آمدن این آمده اوسا لهو به مال وقد اذن له. ببینید تعبیر اینه، بله، اوصا الی رجل و اذن له عند الوصیه. اینجا اجازه بدید، این یه اشکال دیگره. ببینید دو تا مسئله است. اینجا لقائل ان یقول، این اشکال دیگه اینه که آقا مسئله اذن برای این کار و تجارت و مضاربه غیر از وصیته، چون داره میگه اذن له عند الوصیه ان یعمل بالمال، پس این ربطی به وصیت نداره. اما جوابش اینه، این که میگوید اذن له عند الوصیه داره اشاره به محتوای وصیت میکنه، نه اینکه یه وصیتی کرده بعد جداگانه اذن له. خود اون اذن له هم جزی از وصیته. میگه وقتی وصیت میکرد این اجازه رو بهش داد که این کارو بکنه، پس یعنی وصیتش مشتمل بر یک چیزیست که از جمله اون امور این است که با این مال میتونه کار بکنه، یعنی که انه وصیت به مضاربه است. اینجا جدای از مسئله وصیت نیست، این داره یه چیز رو بیان میکنه، عرف از این یک وصیت و یک مطلب رو میفهمه. خب ببینید، این عرض به حضور شما اشکال اول و البته اشکال دوم که به مناسبت مطرح شد، نه اشکال اول وارده نه اشکال دوم. اشکال سوم این است که سلمنا این روایت اطلاقش یا عمومش شامل، یعنی اطلاقش رو بپذیریم، بگیم اطلاق داره روایت، اما این اطلاق تنها در مورد روایت قابل پذیرشه و ما نمیتوانیم از مورد روایت یا مورد تعلیل تعدی کنیم به غیرش. بله اطلاق در علت هست، اما این محدودش همون امور مالی و مزاره وصیت به مزاره است. یعنی به عبارت دیگر علتی که امام آورده این تنها در دایره تصرفات مالی قابل قبوله، چون سائل سوال کرده که آیا اگر عامل بعد از انعقاد مضاربه از دنیا بره میتونه در مال مضاربه که مربوط به یتاماست تصرف کنه؟ حضرت فرموده بله، این در زمان حیات اجازه داده، پس در بعد از فوت هم میتواند تصرف کنه. دقت بکنید اصل مسئله رو، که اساساً پدر در حال حیات مالی را به مضاربه داده و کسی را به عنوان مضاربه ازش خواسته با اون پول تجارت کنه. حالا این شخص از دنیا رفته، آیا در ادامه، دقت بکنید، آیا در ادامه این حق دارد با این پول کار بکنه مثل گذشته یا نه؟ یا این دیگه به محض مردن این شخص میشه تصرف در مال یتیم؟ حضرت میفرماد لا بحث به. ببین نمیگه الان، این بحث مسئله این نیست که الان داره بگه این پول در اختیار تو، بعد از مردن من با این پول کار بکن تا اون اشکال پیش بیاد که این مال اونا بوده. اصلا این نیست. الان یه پولی داده، گفته با این پول کار بکن، بعد یه کسی رو وصی قرار داده این پول رو، سودش را به فرزندانش بده، بعد از دنیا رفته. خب حالا این بعد از فوت این شخص میگه میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ حضرت میفرماید میتونه. نه ببینید اوس، نه ببین، ضمن این که داشته و ضمن این که وصیت کرده، دقت میکنید، این کار رو هم کرده، یعنی که نه یک کار مالی شروع شده در زمان حیات و بعد از فوت او سخن در اینه، این میتونه این رو ادامه بده یا نه؟ خیلی خوب، سوال اینه، سوال، نه اجازه بدید، فرض اینه این بچه ها صغیرن، این شخص هم وصیه، همینی که مضاربه با او قرار داده، مضاربه بسته، این وصیه، آیا میتونه با این پول ادامه بده، کار بکنه، سود بده به اونا؟ امام میگه بله، در زمان حیات این اختیار رو داشته، این اجازه رو داشته، در همون حال اجازه به او هم داده. خب چرا بگیم نمیتواند این کار رو بکنه؟ به شرح ایزن در مورد نکاح، ان من اجل ان اباه اذن له فی ذلک و هو حیون. خب این که میگه اذنه، اذنه در چی؟ یعنی در هر چیزی که لهو ان اجازهو، این حق رو داشته اجازه بده، اجازه بکنه، اذن بده. خب این همطوری ادامه پیدا میکنه. به هر حال حالا اشکال آخر اینو بگیم و تمام. اشکال سوم این بود که خلاصه از مورد تعلیل نمیتوانیم تعدی کنیم به غیر، ولو بگیم علت عمومیت یا اطلاق داره. اگر اطلاق و عمومیت داره، این منحصر در همون مورد تعلیل، یعنی در امور مالی است. نمیشه این اطلاق را گسترده کرد و شامل امور غیر مالی یا نکاح مثل نکاح دانست. این هم اشکال به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست. ببینید درسته در این روایت نگفته به صراحت که اب در آنچه اختیار داشته اجازه داده، چون خود مستشکل هم میگه اگر اینطور میگفت که پدر در آنچه اختیار داشته اذن داده، تعدی از مورد تعلیل قابل قبول بود، ولی چون اینو نگفته ما نمیتونیم از امور مالی تعدی به نکاح بکنیم. عرض ما اینه، درسته در روایت این تعبیر نیامده، ولی معلوم منظور همینه. ببینید خود مستشکل میگه اگر اینطور میگفت این تعدی قابل قبول بود. خب عرض ما اینه، درسته اینطور نگفته، ولی کاملا روشن معنا همینه که قد اذن له فی ذلک، یعنی قد اذن له فی حدود اختیارهی، قد اذن له در اون مقداری که میتوانسته، ولی چیزی که اختیار او نبوده که اصلا معنا نداره بگیم اذن له، اصلا حق اذن نداشته. اذن بده راجع به یه چیزی که اصلا هیچ ارتباطی به او نداره. حساب به نظر میرسه این صحیح، این روایت، روایت محمد ابن مسلم خلافاً للبعض دلالت داره، وفاقاً للمحقق الخویی. الحمدلله رب العالمین.